بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت نظارت بر مطبوعات هفته نامه شهروند امروز را توقیف کرد. 30 نفر در انفجاری در شمال غرب پاکستان زخمی شدند. اسرائیل میگوید مخالف سیاست باراک اوباما برای گفتگو با ایران است. سلام، ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم. رویا کریمی هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هفته‌نامه شهروند امروز دیروز چهارشنبه به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد عطریانفر ریاست شورای سیاست‌گذاری و محمد قوچانی سردبیری این نشریه را بر عهده داشتند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل نشریه شهروند امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل توقیف این هفته‌نامه را انتشار مطالب سیاسی اعلام کرده و افزوده به گفته مسئولان هیئت نظارت بر مطبوعات شهروند امروز مجوز نشریه فرهنگی و هنری را اخذ کرده بود و حق انتشار مطالب سیاسی را نداشته است. اما خبرگزاری فارس نوشته هیئت نظارت بر مطبوعات دلیل توقیف هفته‌نامه شهروند امروز را غیرواقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه در یک سخنرانی مطبوعات را به بی‌بندوباری و سیاه‌نمایی در مورد دولت متهم کرده بود. دست کم 30 نفر در انفجاری در یک گرد همایی سران عشایر پشتون در شمال غرب پاکستان زخمی شدند. به گفته یکی از مسئولان این منطقه که در نزدیکی مرز افغانستان واقع است، حال 15 تن از مجروحان وخیم است. نیروهای امنیتی پاکستان با القاعده و طالبان در این منطقه درگیرند و دولت پاکستان می‌کوشد سران عشایر را ترغیب کند تا با تشکیل واحدهای شبه نظامی به مقابله با ستیزه‌جویان در این منطقه برخیزند. سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل میگوید سیاست باراک اوباما برای گفتگو با ایران ممکن است به عنوان ضعف آمریکا تلقی شود. خانم لیونی که رهبر حزب میانه‌رو کادیمانیز هست، نخستین مقام بلندپایه اسرائیلی است که مخالفت دولت این کشور را با سیاست باراک اوباما پس از انتخاب او به مقام ریاست جمهوری آمریکا ابراز می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل با تاکید بر مخالفت خود با هر گونه گفتگو با ایران افزود باید توجه داشت که خود آقای اوباما نیز به هیچ وجه حاضر نیست بپذیرد که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کند. دادگاهی در لندن دانیل جیمز یک سرجوخه ارتش بریتانیا در افغانستان را به جرم جاسوسی برای ایران محکوم کرد. آقای جیمز مترجم جنرال دیوید ریچاردز فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان بود. او متهم شده بود که حدود 2 سال پیش اطلاعاتی را درباره نیروهای ناتو و وضعیت شورشیان در افغانستان برای وابسته نظامی ایران در کابل ارسال کرده بود. دانیل جیمز که ایرانی تبار است و در سال 1986 میلادی شهروند بریتانیا شده، همچنین با 2 اتهام جمع‌آوری اسناد برای دشمن و سوء رفتار در محیط کار نیز روبرو است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به خاطر پرواز هلیکوپترهای آمریکایی در نزدیکی مرز ایران هشدار داده است. در پی این هشدار یکی از فرماندهان بلندپایه نیروی هوایی ارتش گفت نیروهای مسلح در اوج آمادگی خود قرار دارند و هشدار ایران بسیار جدی است. فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق تاکنون واکنشی به اخطار و ادعای ایران نشان نداده است. در این رابطه گزارش داریم از حسین آریان که می‌شنوید.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه 15 آبان با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان اخطار به فرماندهان ارتش آمریکا در عراق به نیروهای نظامی آمریکا هشدار داد که هر گونه تجاوز به مرزهای ایران با پاسخ این کشور مواجه خواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دلیل صدور این اخطار را پرواز هلیکوپترهای آمریکایی در نزدیکی مرز ایران ذکر کرده است. در اطلاعیه ستاد کل آمده است به تازگی مشاهده شده که هلیکوپترهای ارتش آمریکا در فاصله نزدیکی از مرزهای عراق با جمهوری اسلامی پرواز می‌کنند و با توجه به پیچ‌خوردگی‌های مرزی خطر تجاوز آنها به حریم مرزهای ایران ممکن است پیش آید، لذا نیروهای مدافع مرزهای ایران به هر گونه تجاوزی پاسخ خواهند داد. یک روز پس از این اخطار یکی از فرماندهان بلندپایه نیروی هوایی ارتش ایران به خبرگزاری فارس گفت به دلیل تهدیداتی که در ماه‌های گذشته از سوی دشمنان مطرح شده نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی خود قرار دارند و همه هشدارهای ایران حتما قابل اجراست. این هشدار به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق زمانی داده می‌شود که 1 هفته پیش واحدهای ویژه آمریکایی با چند هلیکوپتر به روستایی در سوریه در نزدیکی مرز عراق حمله کردند و برابر گزارش‌ها 8 نفر در این حمله کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این اقدام را شدیداً محکوم کرد و وزیر امور خارجه ایران هم استفاده از خاک عراق برای حمله به سوریه را ایجاد اختلاف در منطقه و گسترش ناامنی از سوی آمریکا دانست. شماری از کارشناسان بر این باورند که اجرای رزمایش‌های اخیر ارتش ایران در استان‌های غربی کشور از جمله آذربایجان غربی و تأکید بیش از پیش فرماندهان ارتش و سپاه بر آمادگی کامل نیروهای تحت امر خود در این برهه زمانی نشان می‌دهد که ایران نگران حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تا قبل از روی کار آمدن باراک اوباما است. باراک اوباما قرار است در روزهای اول بهمن ماه قدرت را به دست گیرد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک سیاستمدار ایرانی در باره زمان صدور اطلاعیه ستاد کل ارتش می نویسد این اطلاعیه و هشدار بیشتر برای باراک اوباما است تا برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، زیرا دوام و قوام تندروهای جمهوری اسلامی به رویارویی با آمریکا پیوند خورده است. اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی در تشریع سیاست خود در قبال ایران گفته بود تحریم ها علیه ایران تشدید خواهد شد، ولی باب گفتگو با ایران برای حل مسئله هستی این کشور باز است.
هشدار ستاد کل نیروهای مسلح ایران به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به خاطر پرواز هلیکوپترهای آمریکایی در نزدیکی مرز ایران، گزارشی بود از حسین آریان.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شاید آسان‌ترین کار برای باراک اوباما سخنرانی‌های انتخاباتی بود. نخستین مشکل وی برقراری تعادل بین خواست تغییر در کاخ سفید و استفاده از افراد با تجربه برای مقابله با مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد، رئیس جمهوری جدید 47 ساله آمریکا روز آرامی را در شهر خود شیکاگو آغاز کرد. ابتدا صرف صبحانه با همسرش میشل و دو دخترش مالیا و ساشا، سپس نرمش و تمرین ورزشی در سالن ورزشی مورد علاقه‌اش. ساعاتی بعد به دفتر مرکزی ستادهای انتخاباتی حزب دموکرات رفت و ضمن قدردانی از طرفداران خود و کارکنان ستاد رسما به فعالیت این دفتر پایان داد. اما کار روزانه رئیس جمهوری که وارث دو جنگ نیمه تمام، بحران فراگیر اقتصادی و متعهد به تضمین 700 میلیارد دلار برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی ورشکسته است، قطعاً هیچ شباهتی به روز نخست نخواهد داشت. اما از هم اکنون اقداماتی برای آغاز کار رسمی شروع شده است. مشاوران آقای اوباما در اجلاس سران 20 کشور جهان که به دعوت جورج بوش در 25 آبان ماه در کاخ سفید برگزار می شود شرکت خواهند کرد تا در جریان واکنش ها به بدترین بحران اقتصادی جهان از سالهای دهه 30 میلادی تا کنون قرار بگیرند. آقای اوباما باید برای پاره ای از مذاکرات در حاشیه اجلاس آماده شود. به گفته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه همین اجلاس دمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور با باراک اوباما دیدار خواهد کرد. اما شاید مشکل ترین کار آقای اوباما در این مرحله انتخاب تیم کاری و کابینه است. باراک اوباما ماها در جریان مبارزات انتخاباتی خود هشدار میداد که انتخاب رقیبش جان مک‌کین یعنی ادامه ریاست جمهوری جورج بوش. اما اکنون با آغاز گزینش و انتصاب افراد، آقای اوباما با این مشکل و چالش روبروست که چگونه باید عمل کند تا دولت خود وی ادامه ریاست جمهوری بیل کلینتون نباشد. نخستین انتصاب باراک اوباما جان پودستا است، کسی که در زمان ریاست جمهوری کلینتون رئیس دفتر وی بود. آقای پودستا سرپرست گروهی خواهد بود که کار انتقال قدرت از دولت کنونی به دولت بعدی را بر عهده خواهد داشت. آقای اوباما از رام امانوئل نماینده دموکرات ایلینویز و مشاور سابق کلینتون نیز خواسته است که رئیس دفتر وی در کاخ سفید باشد. علاوه بر این از دو کهنه سرباز دولت کلینتون نیز برای تصدی پست مشاور امنیت ملی نام برده شده است. گفته می شود برخی از اعضای کابینه جورج بوش و از اعضای حزب جمهوری خواه نیز در دولت جدید حضور خواهند داشت. در این میان شایعات در مورد رابرت گیتس وزیر دفاع قوی تر از سایرین است. باراک اوباما شعار تغییر را سلوحه تبلیغات انتخاباتی خود قرار داد. بنابراین بسیاری از نزدیکان وی و نیز نسل جوانتر اعضای حزب دموکرات انتظار دارند که چهره های جدیدی در کاخ سفید ببینند. شاید پیچیدگی و در این حال ظرافت کار آقای اوباما اکنون این است که در زمان مشکلات شدید اقتصادی و چالش‌های جدی در امنیت ملی باید بین خواست تغییر در دستگاه اجرایی و استفاده از افراد با تجربه تعادل ایجاد کند.
مرداد میردامادی از مشکلات اولین رئیس جمهور سیاه پوست ایالات متحده آمریکا گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
در پی متهم شدن میلان کوندرا، نویسنده چکی، به خیانت در حق یک مخالف سیاسی در دوران کمونیسم، نویسندگانی سرشناس از سراسر جهان بیانیه‌ای در حمایت از او صادر کردند. الهه روانشاد و چکیده‌ای از گزارش روزنامه گاردین در این زمینه.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، 11 نویسنده امضا کننده این بیانیه در حمایت از میلان کوندرا نوشتند: شرافت یکی از بزرگترین نویسندگانی که در قید حیات است به دلایلی نامعلوم و قابل تردید لکه‌دار شده است. جی ام کوئتسی، برنده نوبل ادبیات سال 2003 میلادی و همچنین 3 برنده دیگر نوبل و چندین نویسنده دیگر این بیانیه را امضا کردند، از جمله اورهان پاموک، نیدین گوردیمر، گابریل گارسیا مارکز، فیلیپ روز و سلمان رشدی. این نویسندگان در بیانیه خود ادعای یک مجله چاپ جمهوری چک را محکوم کردند. هفته‌نامه چک زبان رسپکت در شماره 13 اکتبر خود ادعا کرد که میلان کوندرا، که اکنون به نقدهای شدید و لحن خود در مورد نظام کمونیستی شهرت دارد، در سال 1950 محل اختفای یکی از جاسوسان ایالات متحده به نام میروسلاو دوراژاک را برای پلیس چک افشا کرده است. دوراژاک پس از دستگیری 14 سال را در زندان سپری کرد. کندرای 79 ساله در گفتگو با خبرگزاری جمهوری چک این حمله را ترور شخصیت یک نویسنده خواند و گفت: من از این خبر غیرمنتظره واقعا شگفت زدم. من تا همین دیروز از این ماجرا چیزی نمی‌دانستم، زیرا اصلا این مرد را نمی‌شناسم. امضا کنندگان بیانیه ضمن اشاره به اینکه شخص کندرا این اتهامات را تکذیب کرده است، از حرکت هماهنگ ایراد تهمت و افترا علیه نویسنده یک کتاب بار هستی ابراز خشم کردند. در بیانیه نویسندگان سرشناس جهانی همچنین آمده است که گواهی یک فرد دانشگاهی معتبر و سرشناس اهل پراگ آشکارا کوندرا را از این اتهام مبرا می سازد. به نام این فرد دانشگاهی در بیانیه ما اشاره ای نشده است. پیشتر رادیو پراگ اعلام کرده بود که دیلیا، آژانس هنرمندان چک، نمایندگی آقای کوندرا را بر عهده گرفته و هیئت تحریریه هفته‌نامه رسپکت نیز اعلام کرد که شکایتی را از این آژانس به نمایندگی از کوندرا دریافت کردند. سال گذشته همزمان با اولین چاپ رمان بار هستی که در زبان چک سبکی تحمل ناپذیر هستی نام دارد، جایزه ادبیات جمهوری چک نیز به میلان کوندرا تعلق گرفت.
حمایت نویسندگان سرشناس جهان از نویسنده مشهور چکی گزارشی بود از الهه روانشاد. و اما پیروزی باراک اوباما در رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا موضوع اسمس های تعدادی از شنوندگان رادیو فرداست. با هم چند اسمس را مرور می‌کنیم. آقای علیرضا از مشهد نوشتند: پیروزی اوباما این شگفتی بزرگ را به تمام انسان‌هایی که حامی حقوق بشرند تبریک می‌گویم. آقای مهدی نوشتند: خوشحالم که آقای اوباما به ریاست رسید. و آقای خانمی با عنوان نسل سوخته ایران نوشتند: اوباما را نمی‌بخشیم اگر با ایران مذاکره کند. و همچنین در پی استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از مدرک تحصیلی جعلی، آقای خانمی بینام برای ما نوشتند: آیا این اصل به قانون اساسی ایران اضافه خواهد شد؟ مدرکت را از کجا آوردی؟ و آقای رامین تقی‌پور برای ما نوشتند: تحقق امنیت، رفاه، برابری و شادی در ایران در گروه امید و تلاش ما ایرانیان برای احقاق آزادی و سکولاریسم در ایران است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست tajvidian.com. هجی می‌کنم tajvidian.com. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. تا ساعت 17 و اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا با ما بمانید.
ارتباط